أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف، صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. فرارسیدن ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در شب میلاد خجسته و با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شهرهای مقدس کربلا، نجف، کاظمین و سامرا غرق در شور و شعفی معنوی شدند. به همین مناسبت آستانهای مقدس در عتبات عالیات با گلارایی و آذینبندی خود را برای استقبال از زائران و برپایی جشنهای ولادت عقیله بنی هاشم آماده کردند. مردم مصر نیز از دیرباز دل در گرو عشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشتند. مسجد حضرت زینب در قاهره نماد این محبت دیرپاست که همه سال میزبان هزاران عاشق و دلداده اهل بیت علیهم السلام از سراسر جهان است.
إذا تجولت في معظم مناطق مصر ستجد أضرحة آل البيت وصحبه.
اگر در مصر گشت و گذاری بکنید خواهید دید که در بیشتر مناطق مساجدی با نام اهل بیت علیهم السلام ساخته شده که نشان دهنده عشق و ارادت مصری ها به اهل بیت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله است. برای مثال مسجد و ذریح حضرت زینب سلام الله علیها.
من متولد همین منطقه حضرت زینب هستم. هر کس گرفتاری داره به اینجا پناه میاره. کلن عاشقان و محبان اهل بیت علیه السلام در همه جای مصر حضور دارند.
مسجد حضرت زینب در سال 549 هجری قمری و در دوران حکومت فاطمیون مصر ساخته شد و تا کنون ملجع و پناهگاه مسلمانان از مذاهب و فرق مختلف است. مسجد بانو نفیسه از دیگر مساجد اهل بیت علیه السلام است که از سوی مصری ها بسیار مورد توجه است. مسئول امور سادات مصری اخیراً گفته است
در مصر پویشی جهت معرفی مساجد مزین به نام اهل بیت علیه السلام راه اندازی کردیم تا مردم در سراسر کشور با این مساجد آشنا شوند. تجربه نشون داده که مردم مصر علاقه خاصی به حضور در مساجدی دارند که به نام اهل بیت نامگذاری شدند و این برای ما یک افتخار بزرگ است.
لاخبار الان رمضان المطعانی القاهره.
ادامه خبرها. سه حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان در یک روز. رژیم صهیونیستی امروز با انجام سه حمله پهپادی جداگانه به مناطق مختلف لبنان دو شهروند این کشور را به شهادت رساند و یک نفر را نیز زخمی کرد. این حملات شامل هدف قرار دادن خودروها در مناطق النبیشیس و الناقوره و یک بیل مکانیکی در شهرک بلیده بوده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی نه تنها پنج منطقه مرزی لبنان را همچنان در اشغال خود نگه داشته، بلکه حملات خود را در روزهای اخیر تشدید کرده است. در پی این تحولات پرسش‌ها درباره راهکارهای دولت لبنان برای مقابله با تجاوزات ادامه‌دار رژیم صهیونیستی در حال افزایش است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف آتش‌بس فعلی در نوار غزه را فرصتی حیاتی برای نجات جان و حفظ کرامت 1 میلیون کودک فلسطینی خوانده است. مدیر منطقه یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا با اشاره به ویرانی‌های گسترده ناشی از عملیات نظامی رژیم اسرائیل تاکید کرد آمار و ارقام قادر به بیان کامل عمق فاجعه برای کودکان نیست. بر اساس آمار سازمان ملل تا کنون بیش از 64 هزار کودک در غزه کشته یا زخمی شدند. یونیسف همچنین برای بازگرداندن 650 هزار کودک به کلاس‌های درس و مقابله با سوء تغذیه و بیماری تلاش می‌کند. ترین فریادهای اعتراضی در کوالالامپور استقبال مردم مالزی از ترامپ با شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی. همزمان با ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کوالالامپور، 10 نفر از فعالان و احزاب حامی فلسطین با تجمع در میدان مرداکا، نماد استقلال مالزی، اعتراض خود را به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
سفری که بجز نمایندگان احزاب، گروه‌ها، فعالان سیاسی و تشکل‌های حامی فلسطین، خشم و انزجار قاطبه مردم مالزی را هم برانگیخت.
دونالد ترامپ، در نتانیاهو.
شیطان اکبر امریکا.
ما امروز به نمایندگی از همه آحاد مردم مالزی از حضور این جنایتکار و شیطان بزرگ جهان در کشورمون شدیداً ابراز تأسف و شرمساری میکنیم. ظلم و نفاق و زورگویی آمریکا بیش از هر زمان دیگری برای همه مردم دنیا روشن و آشکار شده.
مردمی که در 24 ساعت گذشته با برپایی تجمعات اعتراضی پراکنده و گسترده در خیابان‌های اصلی فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور، خیابان مقابل سفارت امریکا و امروز هم به رغم تدابیر شدید امنیتی همزمان با ورود ترامپ در میدان مرداکا نماد استقلال مالزی حاضر شدند تا مخالفت شدید خود را نسبت به ترامپ، قاتل اصلی غزه، فریاد بزنند.
به رغم قرار قبلی به ما اجازه ندادن در محل اجلاس سران آسان تجمع اعتراضی برپا کنیم، اما بلافاصله به میدان مرداکا اومدیم تا فریاد بزنیم از آمریکا و رئیس جمهور زورگوش بیزاریم.
ما از ورود قاتل مردم بیدفاع غزه به خاک کشورمان به شدت ناراحت و شرمگینیم. رئیس دولت بداند مردم مالزی نیازی به رفتارهای مزبرانه و نمایشی ترامپ ندارند.
ترامپ باید در دادگاه بین المللی به علت همدستی در نسل‌کشی 10,000 مرد و زن و کودک بیگناه غزه محاکمه بشه. این جنایت بزرگ با انبوه تسلیحات نظامی امریکا رقم خورده.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
تشدید خشونت‌های فرقه‌ای علیه مسلمانان در هند، انتشار یک مطلب تحریک‌آمیز در رسانه‌های اجتماعی موجب شعله‌ور شدن خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان در ایالت گجرات هند شده است. بر اساس گزارش‌های محلی، گروه‌های افراطی مسلح به چوب و سنگ به مغازه‌ها و خانه‌های مسلمانان در روستای باهیاد حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. این صحنه‌ها خاطره وقایع خونین 2 دهه پیش در این ایالت، یعنی ایالت گجرات، را زنده کرده. تحلیلگران هشدار می‌دهند فقدان موضع قاطع دولت و نبود بازدارندگی قانونی فضایی برای گسترش خشونت‌های فرقه‌ای علیه مسلمانان در هند ایجاد کرده است. موج جدید اسلام هراسی در آمریکا با هدف ناامن‌سازی مساجد، یک ابتکار عمل مسالمت‌آمیز برای معرفی اسلام در ایالت ماساچوست آمریکا با موجی از تهدیدها و پیام‌های نفرت انگیز در فضای مجازی مواجه شده است. در همین ارتباط، مسئول مسجد وست اسپرینگفیلد از تجربه تلخ تبلیغ مراسم روز مسجد باز در فیسبوک خبر داد که به جای استقبال با بیش از 120 نظر توهین‌آمیز و تهدید کننده مواجه شد. بر اساس آمار شورای روابط اسلامی آمریکایی، موارد اسلام هراسی در ایالت ماساچوست طی سال گذشته 40% افزایش یافته و گزارش‌های آزار و تهدید 2 برابر شده است. تصمیم رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از حضور ارتش ترکیه در غزه با واکنش‌های گسترده مقامات و مردم ترکیه مواجه شده است. در پی این تصمیم، مقامات ترکیه رژیم صهیونیستی را غیر قابل اعتماد خوانده و بر نقش آفرینی خود در ثبات منطقه تأکید کردند. این موضع گیری در حالی صورت می گیرد که واشنگتن نیز از مخالفت تل‌آویو با حضور ترکیه در غزه حمایت کرده است.
اسرائیل یونیتمی ترکیه‌نین بو گوچته یر آلماسینا شیددتله قارشی چیکیور.
وتوی رژیم صهیونیستی بر حضور ارتش ترکیه در غزه، موضوعی که به سرعت در صدر اخبار قرار گرفت. آنجا که روزنامه کارار در گزارش صفحه 1 خود به جزئیات گفتگوی نتانیاهو و معاون رئیس جمهور آمریکا در این باره پرداخته است. طبق این گزارش نتانیاهو درباره حضور ترکیه در جمع نیروهای حافظ صلح غزه ابراز نگرانی کرده و ارتش ترکیه را خط قرمز اسرائیل خوانده است. ونس هم اعلام کرده حضور هر نیروی خارجی در غزه باید با تایید اسرائیل باشد، موضوعی که منجر به واکنش‌های مختلف در ترکیه شده است. وزیر امور خارجه این کشور گفت نتانیاهو یک شناسه بارز دارد و آن غیر قابل اعتماد بودن است، مخصوصا در خصوص صلح غزه.
او هنوز تعهدات اولیه خود درباره آتش بس را به جا نیاورده، اما درباره حضور ترکیه در غزه اظهار نظر
می‌کند.
احزاب مختلف ترکیه هم واکنش‌های مشابه وزیر خارجه داشتند.
پیش شرط حضور نیروهای حافظ صلح در غزه آتش بس است. اسرائیل هنوز این پیش شرط را به جا نیاورده، به مراحل بعد فکر می‌کند. انتظار گام برداشتن در جهت صلح جهانی از اسرائیل بیهوده است.
اسرائیل همیشه نشون داده که غیر قابل اعتماده. ترکیه در روند آتش بس غزه حضور داشت، ولی حالا میگن ارتش ترکیه نباید در غزه حضور داشته باشه. اونا تعهدشون مبنی بر آتش بس رو به جا نمیارن، ولی به ترکیه درباره عدم حضور در غزه امر و نهی میکنن. ترکیه باید در روابط دیپلماتیک خودش با اسرائیل تجدید نظر کنه.
حالا افکار عمومی در ترکیه هم بیش از پیش علیه اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا شکل گرفته.
غزه را ویران کردن، قتل عام کردن و حالا اجازه نمیدن گامی در راستای صلح برداشته شود. این واقعیت رژیم صهیونیستی و آمریکاست.
صهیونیست‌ها و شریک آنها آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نبودند و از دروغ گفتن و عهد شکنی ابایی ندارند.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
با بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با چند خبر دیگر. کتاب فروشی تاریخی مسلمانان در لندن در آستانه تعطیلی. کتاب فروشی دارالتقوا به عنوان قدیمی ترین کتاب فروشی اسلامی در انگلیس پس از 4 دهه فعالیت فرهنگی به دلیل مشکلات مالی در معرض تعطیلی دائمی قرار گرفته است. این مؤسسه فرهنگی که از سال 1985 میلادی در مجاورت مسجد مرکزی لندن فعالیت داشته، همواره به عنوان کانون گفتگوی بینافرهنگی شناخته می‌شد. بر اساس بررسی‌ها، گسترش کتاب‌های الکترونیکی و تغییر الگوی خرید مشتریان از عوامل اصلی این بحران فرهنگی عنوان شده است. نخستین کشتی کروز حلال جهان ماه آینده در مالزی آمادگی پذیرایی از مسافران می‌شود. این کشتی که حاصل همکاری یک شرکت چینی و یک آژانس مسافرتی مالزیایی است، با امکاناتی ویژه برای مسلمانان طراحی شده است. غذای 100% حلال، نوشیدنی‌های بدون الکل، نمازخانه‌های اختصاصی و راهنمایی برای زمان‌های نماز از ویژگی‌های منحصر به فرد این سفر دریایی است. این اقدام مالزی را گام دیگری به سوی تبدیل شدن به قطب گردشگری حلال در جهان نزدیکتر می کند. مراسم پایانی 12th دوره مسابقات حفظ و تلاوت قرآن کریم موریتانی با حضور وزیر فرهنگ و هنر این کشور در نواکشوت پایتخت این کشور برگزار شد. در این مسابقات که با حمایت مستقیم رئیس جمهور موریتانی و رادیو ملی این کشور برگزار شد، برای نخستین بار بخش ویژه بانوان به مسابقات اضافه گردید. موریتانی در غرب آسیا با جمعیت حدود 4.5 میلیون نفر یکی از کشورهای با اکثریت قاطع مسلمان در جهان است که بیش از 99% مردم آن پیرو دین اسلام هستند. و وزارت اوقاف مصر از بهره برداری از اولین مسجد با انرژی خورشیدی در مرکز استان المنیا در مصر خبر داد. 15 صفحه خورشیدی انرژی پاک و پایدار را برای تمامی بخش‌های این مسجد تأمین می‌کنند. وزارت اوقاف مصر قصد دارد به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، این تجربه را در تمامی استان‌ها با اولویت مساجد بزرگ با مصرف با برق بالا تکرار کند. وزارت اوقاف مراکش نیز با راه اندازی پویشی به نام مساجد سبز به دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی در مساجد این کشور است. در پایان به اطلاع شما از آن میرسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:09 از آن صبح فردا 4:59 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:22 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
یایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بی قرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
باز هم سلام خدمت شما هموطنان خوبم در جای جای سرزمین پهناور ایران عزیزمون، هر جایی که هستید و رادیو معارف رو در حال شنیدن هستید، آرزو میکنم لحظه لحظتون قرین آرامش و رحمت خداوندی باشه و تشکر میکنم از همراهی گرم و صمیمانه تک تک شما عزیزان و همراهان خوب و مهربان با شبکه رادیوی خودتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد عنایت توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه و این برنامه ریزی رو بفرمایید و تا پایان این نوبت که اولوش ساعت 22 هست و ما توفیق داریم در خدمت شما عزیزان باشیم امشب، ما رو همراهی بفرمایید. برنامه بعدی که تا دقایق دیگر تقدیم شما عزیزان میشه در ساعت 20:20 برنامه برهان هست، تحلیل آتش‌بس غزه و معادلات سیاسی نظامی حاکم بر فلسطین موضوعی است که در این برنامه برهان به مدت حدوداً 25 دنبال خواهد شد. بعد از اون یک قطره از دریا تقدیم شما عزیزان خواهد شد به مدت حدوداً 10 و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد راسل برامون شرح میدن یک آیه از قرآن کریم رو که در قالب نمایش هم توضیحاتی در این خصوص خواهند داد. دوستان عزیزم در ساعت 21 هم با مبانی فقاهت در خدمت شما عزیزان هستیم. درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی مباحث عقلیه تقدیم شما عزیزان میشه به مدت حدوداً 30 و در ساعت 21:30 برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید. تفسیر سوره انعام آیه 40 این سوره مبارکه از لسان گرم دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود. در یک شنبه 4 آبان ماه 1404 که انشالله به وقتش این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. عرض کنم خدمتون که لحظه نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:09 دقیقه هستش. این نکته رو عرض کنم دوستان عزیزم، راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شما خوبان شماره سرقمی 162 و شماره پیامک 30162 هست که از طریق این راه ها میتونید هر گونه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها، پیشنهاد، انتقاد یا نظری داشتید علل خصوص راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول بخش های مختلف از رادیو معارف تقدیمتون میشه، حتما خوشحال میشم از طریق این راه ها به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقال بدید و ما بشنویم کلام ارزشمند شما عزیزان رو. دوستان خوبم، برنامه برهان آماده پخش هست، تقدیم شما عزیزان میکنیم در شب میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها که جا داره یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض کنم. ساعت 20:20 دقیقه است، همراهی بفرمایید برنامه برهان رو.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش آمدید. شماری از گروه های فلسطینی با حضور در نشست قاهره توافق کردند که اداره نوار غزه به کمیته موقت از ساکنان آن واگذار شود. این کمیته با همکاری کشورهای عربی و نهادهای بین المللی و بر پایه شفافیت و پاسخگویی اداره امور غزه رو بر عهده خواهد داشت. سخنگوی حماس پیش از این نشست بر تعهد کامل این جنبش به مفاد توافق آتش بس تاکید کرد و گفت حماس در پی اجرای کامل این توافق است. حازم قاسم ضمن درخواست برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی برای انجام تعهداتش بعد توقف حملات، لغو محاصره نوار غزه و ورود فوری و کافی کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد. صهیونیست‌ها اما با نقض مجدد آتش بس مناطقی رو در خان یونس و شهر غزه گلوله باران کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده اعلام کرد که آمریکا به دنبال غزه‌ای بدون حماس برای مردم هست. با حضور دو مهمان ارجمند و تحلیلگر تحولات منطقه غرب آسیا و همچنین راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی رو پس از توافق آتش بس و نشست شرم الشیخ تحلیل و بررسی خواهیم کرد. در استودیو میزبان جناب آقای علیرضا کمیلی هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا، و جناب آقای محمدعلی صنوبری، کارشناس مسائل بین الملل، که خدمت هر دو میهمان ارجمند عرض سلام و ادب دارم و خیلی خوش آمدید. ممنونم از شما آقای کمیلی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کارشناس محترم و مخاطبان عزیز.
متشکرم آقای صنوبری، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و ملت شریف ایران.
خیلی متشکرم. خب اگر بخوایم تحولات غزه رو بررسی بکنیم آقای کمیلی، با اجازه شما از آقای کمیلی شروع بکنیم. با وجود اینکه دو هفته از این آتش بس داره میگذره و نقض‌های مکرر آتش بس از سمت رژیم اتفاق افتاده، ولی بهانه خوبی مثل رفح برای رژیم صهیونیستی که بخواد جنگ رو از سر بگیره منجر به آغاز مجدد جنگ نشد، چرا از این بهانه استفاده نکرد رژیم صهیونیستی که داره نقض مکرر رو مرتکب میشه؟
خب پایان این دو سال جنگ و خونریزی با ورود مستقیم آمریکایی‌ها رقم خورد. شاید علت اصلی این که شما می‌بینید اسرائیل هم داره با احتیاط با این مقوله برخورد می‌کنه همین ماجرای ورود مستقیم ترامپ به مسئله است. اصل این ماجرا خودش جای بررسی داشت که چرا پایان بندی این گونه شد، اساساً چرا ترامپ باید خودش ورود بکنه مستقیم به ماجرا. خب به نظر میرسه استیصال رژیم صهیونیستی تو غزه واضح بود، یعنی هفته ای 5 تا 7 تا کشته میداد، با وجود همه جنایت‌ها، گرسنگی، همه کارهایی که کرده بود، نتونسته بود ماجرای بخش نظامی غزه رو حل بکنه، نتونسته بود حاکمیت حماس رو منتفی بکنه و نتونسته بود اسراش رو آزاد بکنه. این سه تا وعده‌ای که از روز اول داده بود و نتونسته بود محقق بکنه. خب حماس چند ماه بعد از آغاز طوفان خودش اعلام کرد داوطلبانه که من آماده هستم مسئولیت رو واگذار کنم به یک گروه فلسطینی مشترک، که همین نکته ای است که حضرت عالی هم در خبرها اشاره کردید و الان گفتگوهاش جاری است و درباره‌اش هم گفتگو می‌کنیم، چون این انتقال قدرت بحث مهمی است، تبعات حقوقی داره و برای رژیم صهیونیستی هم مسائل ایجاد خواهد کرد. طبعا دیگه نمیتونن به راحتی مثل گذشته به هر بهانه‌ای بمباران کنن، به هر بهانه‌ای فشار بیارن، چون دیگه حاکمیت به اصطلاح دست حماس گرفته شده، حداقل تو دورای گذار تا تثبیت بشه. از اون ورم کمیته آمریکایی رفت مستقر شد در رژیم صهیونیستی برای مدیریت فرآیند انتقال آتش بس. پس اصل ماجرا اینه که چون رژیم گیر کرده بود، ترامپ اومد وارد شد. ترامپ هم خب با اون شعارهای خنده‌دارش که 3000 سال جنگو من دارم پایان میدم، نماد جنگ‌هایی که ایشون به اصطلاح داره پایان میده مسئله غزه بود. چند بار هم قبلا تجربه شده بود، یه بار که آتش بس انجام شد، بعضی اسرا تبادل شدن، نصف نیمه رها شد. پس از این حیث برای ترامپ خیلی مهمه این ماجرا. جریان تندرو رژیم صهیونیستی از یه طرف داره میبینه که خب بالاخره تونسته اسراش آزاد کنه، ولی دائم داره مینویسه. همین امروز من دیدم تو خبرها چند تا از رودامه‌هاشو نوشتن که خب این که نشد پایان چیزی که ما می‌خواستیم، چون شما اسرا رو گرفتید، خب اسرای به اصطلاح جنازه ها رو هم دارید کم کم میگیرید، اما حماس باقی است. حماس هم تاکید داره میکنه که من خالص را نمیشم. خب این چه پایانی است؟ بالاخره شما میخواستید تهدید رو از بیخ گوش خودت دفع بکنید، تهدید همچنان باقی است. این که رژیم صهیونیستی فعلا حداقل، چون من معتقد نیستم این در بلند مدت هم امکان تحقق داره، به صورت سبکی که تو لبنان دارن کار میکنن، هم امروز یه ترور مهم تو لبنان متاسفانه انجام دادن و این سبک رو احتمالاً در غزه ادامه خواهند داد، ولی شکل غزه در آینده‌ای که پیش روس رو میتونیم ترسیم بکنیم، حالا اگه فرصت شد، که احتمالاً چه شکلی خواهد بود غزه، هر عنصری چه نقشه‌ای خواهد داشت.
ولی شما متأکد که الان به نوعی ترامپ هویت نتانیاهو رو مهارش داره،
مهار کرده،
برای اینکه اعتبار خودش بابت این صلحی که ازش صحبت میکنه از بین نشه، این نماد اون صلح طلبیه.
بله، یعنی اومده حالا با شعارهای مختلفی که داده، یه سری جنگ‌هایی که کسی نمیدونست کجا بوده را میشون تموم کرده، ولی خب این دیگه مهمترین موضوع ترند جهانی در دو سال اخیر.
یعنی اگر ترامپی نبود، نتانیاهو همچنان مایل بود که این جنگ ادامه دار باشه؟
مایل بود که بله، هم مایل بود. خب این یه بحثی است که ما تو قبلا هم اینجا گفتگو کردیم. مایل بود، براش تبعات سیاسی داخلی داره و اینها. همین که هنوز به هیچی نرسیده که بتونه روی میز بذاره بگه من دستاوردم این بود. تعداد زیادی کشته غیر نظامی و نظامی رو دست گذاشته، هنوز نتونسته اهداف اعلامی سگانه خودش رو که اشاره کردم محقق بکنه. پس خاصه نتانیاهو و تیمش این هست که ما باید دفع کامل این خطر رو انجام بدیم. هی روی این دارن تاکید میکنن. الان شما ببینید اصلا ماجرا اینطوری شده، ترامپ اومده که انا طرف حماس ترامپ، دائم روزانه یا توییت میزنه یا درباره غزه داره صحبت میکنه، تهدید میکنه. یعنی عملا طرف مذاکره و گفتگوی حماس نتانیاهو نیست، الان ترامپه. تمام به اصطلاح خودش آبروش رو آورده وسط این میدان تا به مخاطب بگه که من صلح محقق کردم. طبعا انتظار نداره که جریان افراطی که در رژیم صهیونیستی وجود داره هم بیاد و اینو خراب بکنه. اونا هم با احتیاط وارد این ماجرا شدن، طبعا دنبال این هستن که تو موضوع مهمی مثل خلص سلاح که موضوع حیاتی برای حماس هم محسوب میشه و میشه دربارش گفتگو کرد که چگونه رقم خواهد خورد، تو اینجا نقض آتش بس بکنه و دوباره شروع بکنه به کشتار، که با انتقال مدیریت حماس به گروه های فلسطینی اینجا یه مقداری کاری سخت خواهد شد دربارش.
بسیار متشکرم آقای سنابلی. شما معتقدید که الان چون به تعبیر آقای کمیلی ترامپ آبروش گذاشته وسط برای اینکه این نماد از بین نره، پس قطعا این آتش بسه وارد مراحل بعدی خواهد شد؟
بله.
و اون وقت در اون صورت چالش خل اصلاح چگونه به نظرتون حل میشه؟
بله، ببینید، ترامپ نه تنها ترامپ آبروش رو گذاشته، بلکه ماهیت آمریکا و غرب آبروش رو گذاشته، چون مسئله اصلا شخصی نیست. شاید شخص ترامپ به عنوان یک عنصر معلوم الحال سیاسی و یک حالا رئیس جمهور، نخوام بیشتر باز کنم، کاراکتر مشخص، بعضی حرفا و بعضی از اداها و اطوارها رو داره در حوزه سیاسی و در داخل کشور خودش هم بی آبرو هست. ببینید، این آبروی آمریکا و غرب هست که چهره بین المللی رژیم صهیونیستی که نماد نیابت کل غرب و آمریکا در منطقه غرب آسیا بود، در خطر و در آستانه فروپاشی است. یعنی بعد از موضوعات تظاهرات میلیونی در اروپا و غرب و این کاروان‌های صمود و کشتی‌هایی که از سراسر جهان اومدن، چهره بین‌المللی رژیم صهیونیستی در خطر بود که همانا چهره اوریان غرب و آمریکا و نیروی نیابتی اونها بود. چه بسا که اعتراف هم لازم نیست، ولی اعتراف هم کردن که پروژه ما در تغییر خاورمیانه و نقشه جهان رژیم صهیونیستی هست. این دست و پا زدن ها تقسیم کارهایی هست که نظام سلطه توسط مهره های خودش که حالا یه وقتی نتانیاهو هست، یه وقتی ترامپ هست،